ده صبح به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ارتش اسرائیل تایید کرد که علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه بیروت کشته شده. فرمانده ارتش سودان میگوید حضور امارات در گروه میانجی میان ارتش سودان و شورشیان باعث عملکردی جانبدارانه شده. و مارکو روبیو مذاکرات ژنو برای دستیابی به صلح برای اوکراین را سودمندترین از زمان روی کار آمدن ترامپ خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای روز یک شنبه کشته شدن هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت را تایید کرد. پیشتر اعلام شده بود که در حمله هوایی اسرائیل به بیروت رئیس ستاد و فرد دوم در رهبری حزب الله، گروه متحد و مورد حمایت تهران هدف قرار گرفته. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در این حمله 5 نفر کشته و 28 نفر هم زخمی شدند. این حمله در منطقه خار حریک در حومه جنوبی بیروت، منطقه پر جمعیت تحت کنترل حزب الله رخ داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو خود دستور این حمله را صادر کرده. بنیامین نتانیاهو در سخنانی با تاکید بر ادامه حملات اسرائیل در صورت مورد تهدید قرار گرفتن این کشور بار دیگر خواستار خلع سلاح حزب الله شد. اما حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. فرمانده ارتش سودان عبدالفتاح برهان روز یک شنبه اعلام کرد تا زمانی که امارات متحده عربی عضوی از گروه میانجی بین ارتش او و نیروهای رقیب برای برقراری صلح باشد، عملکرد آن جانبدارانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرمانده ارتش سودان گفت گروه چهار جانبه که ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و مصر نیز از اعضای آن هستند، از مسئولیت مبرا نیست، به ویژه آن که تمام جهان شاهد حمایت امارات از شورشیان علیه دولت سودان بوده. او تازه ترین پیشنهاد آتش‌بسی را که توسط فرستاده آمریکا مسعد بولوس ارائه شده بود را نیز بدترین آنها خواند و مسعد بولوس را متهم کرد که صرفاً اظهارات ابوظبی را تکرار می‌کند، کشوری که به گفته او شورشیان را به طور گسترده مسلح می کند. امارات متحده عربی اما این اتهامات را رد می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات روز جمعه در تماسی با مارکو روبیو همتای آمریکاییش از اظهارات دونالد ترامپ که خواستار پایان دادن به حملات هولناک علیه غیر نظامیان در جریان جنگ داخلی بیش از دو ساله سودان و همچنین از رهبری او در تلاش برای ایجاد ثبات در سودان استقبال کرده بود. مذاکرات با اوکراین در ژنو روز یکشنبه نیز ادامه یافت. این مذاکرات با حضور دیپلمات‌های از ایالات متحده، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف دستیابی به طرح صلح برای بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این نشست‌ها را سودمندترین و معنادارترین گفتگوها از زمان آغاز کار دولت ترامپ خواند.
Takeaway from it is I think this is a very, very meaningful, I would say probably best meeting and day we've had so far in this entire process.
اندری یرماک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز همین نظر را تکرار کرد و از پیشرفت بسیار خوب در مسیر دستیابی به صلح عادلانه و پایدار گفت. او گفت ما از دوستان بزرگ خود ایالات متحده و شخص رئیس جمهور ترامپ تشکر می‌کنیم. این در حالی است که ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ضمن ابراز نارضایتی از مواضع اروپا تاکید کرده بود که رهبری اوکراین در قبال تلاش‌های آمریکا قدردان نبود. اما ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان طی چند سال اخیر با دشواری‌های متعدد برای تولید این محصول مواجه شده. گذشته از کمابی مسئله تحریم‌ها نیز دلیل عمده‌ای در کاهش تولید زعفران بوده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شاهین بشری.
رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت تولید زعفران 40% نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران محسن احتشام افزود:
من فکر کنم ما حداقل 40-50% کاهش تولید رو در واقع نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. این در خیلی از مناطق در واقع این اتفاق خواهد افتاد. مطمئن باشید که هرچی ما به فصل برداشت سال آینده نزدیکتر بشیم، ما شاهد افزایش بیشتر قیمت زعفران رو خواهیم داشت و این طبیعی است.
رئیس شورای ملی زعفران ایران همچنین با اشاره به قدرت خرید مردم گفت قیمت زعفران در فروشگاه‌های کشور به هر مثقال 1.5 میلیون تومان رسیده و خیلی از مردم توان خرید ندارند.
بورس هم امروز داره 175 میلیون تومان 1 کیلو زعفران رو در رونماد بورسه. حقیقت درسته که یک سری واسطه‌ها یا پول‌های سرگردان هم آمدن، کسانی که تو کار خرید طلا بودن، ماشین بودن، یه دفعه گفتن زعفران محصول کمه. اینها هم یک تقاضای هیجانی ایجاد کردن. کرده بله. حتی تو زعفران تا شاید 220 تومن هم مثلا خرید فروش کردن.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران چند روز پیش با بیان اینکه تولید زعفران با چالش‌های جدی روبروست گفت در گذشته کشاورزان بین 1-2 هکتار کشت زعفران داشتند، اما با افزایش سطح زیر کشت بین 100-200 هکتاری دیگر امکان مدیریت سنتی برداشت، جداسازی و فراوری وجود ندارد و کشاورز مجبور است گل زعفران را به فراوری کنندگان بفروشد. وی سطح زیر کشت کنونی این محصول در کشور را 127 هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت این کشت به طور عمده در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی متمرکز است، اما در مجموع 27 استان به کشت زعفران می‌پردازند. غلامرضا میری با بیان اینکه هر کیلوگرم زعفران ایران در دنیا با نرخی بین 1000-1200 دلار به فروش میرسد، تصریح کرد اکنون هر کیلوگرم زعفران ایران در بازار جهانی با احتساب هزینه‌ها و سود صادرکنندگان به حدود 5% بالاتر از نرخ داخلی به فروش میرسد. به یادآور شد با وجود تحریم‌ها صادرکنندگان نمیتوانند به همه کشورهای هدف صادرات داشته باشند. بنابراین ناچارند زعفران را به تجار کشورهای دیگر بدهند تا زعفران ما در مقصد به دست مشتری برسد و تجار واسط بنابر کیفیت زعفران روی هر کیلوگرم از این محصول 100 تا 150 دلار هم دریافت می‌کنند. نایب رئیس شورای ملی زعفران یکی از عمده‌ترین چالش‌های مطرح شده را مسئله برگشت ارز به کشور عنوان کرد و اظهار داشت صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با اختلاف نرخ 30-35% در مرکز مبادله روبروست که این امر انگیزه صادرات رسمی را کاهش می‌دهد. با وجود همه دشواری‌هایی که بر سر راه تولید زعفران در ایران وجود دارد، اشتغالزایی در این صنعت همچنان قابل توجه است و در حال حاضر 700 هزار نفر به طور مستقیم در تولید زعفران و در مجموع حدود 3 میلیون نفر در زنجیره کاشت، داشت، برداشت، فراوری، توزیع، عرضه و صادرات این محصول فعالیت دارند.
بله، گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم روز یک شنبه اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون 225 نفر در این استان بر اثر گزش پشه راه راه به تب دنگی مبتلا شدند که از این میان 218 مورد در شهرستان بندرعباس ثبت شده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. ممنون از همراهیتون. وقت بخیر.